آنچه می شنوید متن بیانیه احمد قوام در روز جمعه 27 تیر ماه 1331 شمسی است. ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست. سوگند یاد می کنم که شما را خوشبخت خواهم ساخت. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنان که در گذشته نشان داده ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخاطبین کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار را در هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اخطار می کنم که دوره عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. تهران، 27 تیر 1331، رئیس الوزراء قوام السلطنه.
جناب قوام، از شما انتظار نمی رفت در بد و امر این بیانیه تند را صادر کنید.
بنده در تلیعه همون بیانیه نوشتم علارغم کبر سن فقط به خاطر وضعیت خاص کشور حاضر به پذیرش پست نخست وزیری برای پنجمین بار شدم. میخواستم در آغاز تصدی پست نخست وزیری جلوی رجال بازی را بگیرم و به عموم بگم سیاست جدیدی پیشه کردم.
جناب قوام، ما به چه دلیل با مصدق به مشکل خوردیم؟
مشکلات پادشاه با آقای دکتر مصدق یکی دوتا نیست؟
مهمترینش
نفت و کمپانی.
ما سه شبانه روز سر چه موضوعی با مصدق مذاکره کردیم و دست آخر پیشنهادش رو نپذیرفتیم؟
دکتر مصدق میخواست علاوه بر نخست وزیری وزیر جنگ هم باشه.
ما که از مواضع شما نسبت به وزارت جنگ مطلع بودیم، چرا برای سومین بار پست نخست وزیری را به شما پیشنهاد کردیم؟ چرا لقب حضرت اشرف را دوباره اعطا کردیم؟
هدف حقیر و اعلی حضرت سربلندی ایرانه.
آقای قوام، به راه مصدق رفتید، سند ملی شدن نفت رو میخواستید به نام خودتون بزنید.
بنده هدف دولت رو استیفای حقوق مردم از نفت اعلام کردم، کاری که دکتر مصدق به خاطر لجاجت با کمپانی نتونست انجام
بده. یادتون باشه پادشاه این کشور ماییم.
سوگند میخورم فقط دنبال منافع مادی و معنوی ملت ایران بودم.
اگه دنبال قدرت مطلقه نبودید چرا گفتید محکمه انقلابی تشکیل میدید؟
میخواستم تو دهن بدخواهان سلطنت بزنم.
نتیجه چی شد؟ کشت و کشتار.
خدا رو شاهد میگیرم قصد خونریزی نداشتم.
مردم رو عصبانی کردید، مخالفان رو علیه سلطنت بسیج کردید، کاری کردید آخوندها، بازاریها، ملیون و دانشگاهیها علیه ما متحد بشن.
احزاب از احساسات ملت سوء استفاده کردن. بیشترین خسارت رو بنده متحمل شدم. آبروی چندین سالم رو از دست دادم.
شما کاری کردید که دشمن خونی ما از موضع بالا نخست وزیر شد.
میدونم روی کار آمدن دوباره ی آقای مصدق اتفاق خوشایندی نیست.
مجبور به عقب نشینی شدیم. الان استخون به گلو و خار به چشم، باید جناب مصدق و سلطنه رو با خاری و خفت تحمل کنیم.
در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخه.
جناب قوام، شما خودتون ره خلیفه مسلمین میدونید؟
قرار ذکر یک سابقه تاریخی بود که اگه خلیفه کشی باب بشه پر و خوش با هم میسوزه. همین،
برای همین نوشتید کشتیبان را سیاستی دیگر آمد؟ راه رفتن آرومم میکنه.
قصد دارم برای همیشه از سیاست کناره بگیرم.
انتخاب دیگه ای ندارید؟
هیچ کس به وطن پرستی من و وفاداریم به شما شک نداره.
روزی که خدمت پدر رسیدم رو فراموش نمی کنم. پدر فرمودن نمیتونم ایران بمونم و از یه افسر انگلیسی دستور بگیرم. 25 شهریور سال 20 تلخترین روز زندگیم بود.
مهم اینه که قرین با آغاز سلطنت شما شد.
تو کاخ مرمر یکی و تنها نشسته بودم، چشم از پدرم بر نمی داشتم. پدر فقیدم فقط با 6 اتومبیل راهی سفر دور و دراز شد.
در عوض با امضای پیمان 3 جانبه کشور را از بحران نجات دادید. قدرت‌های بزرگ ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که کشور را ترک کنند.
سیاسیون با رفتن پدر عرض اندام کردند، هنوزم عرض اندام می‌کنند.
متأسفانه همینطوره.
امنیت را هم بعضی از نظامیان خودفروخته به بازی گرفتند.
تصدیق بفرمایید در اقلیت بودند.
همان معدود افسران خائن به روستاها رفتن و با سران عشایر و ایلات علیه ما ائتلاف کردن.
اعلی حضرت، دوران سکوت سر رسیده بود، دوران قیل و قال بود.
برای تدبیر امور تو اون شرایط سخت سراغ شما اومدیم.
من همیشه برای خدمت به ملک و ملت آماده و حاضر و یراق بودم.
آن ایام گذشت، هرچند به تلخی و سختی.
حتی یادآوری آن خاطرات هم آزاردهنده است.
چند سباهی گذشت، برای بار دوم شما را فرا خواندیم.
این بار هم اوضاع سیاسی به هم ریخته بود.
بله، حزب توده در کل کشور شلتاق میکرد.
طرفای خارجی هم بدعهدی کرد،
به خصوص شوروی. میخواستن تو ایران یه دولت کمونیستی روی کار بیارن.
دقیقا، برای همین از پیشوری حمایت کردن و قائله آذربایجان رو راه انداختن.
ها، خوشبختانه تیرشان به سنگ خورد.
طی سفر 19 روزه به شوروی کاری کردن موضعشون رو نسبت به پیشوری و حکومت مستقل آذربایجان تغییر بدن.
چاره ای نداشتن.
تو اوج مذاکرات نفسگیر به جناب استالین گفتم با توجه به حضور بیگانه ها توی کشور نمیتونم برای امتیاز استخراج نفت شمال قول بدم.
یک حرف درست و منطقی؟
بله، بهشون گفتم با گذاری هر امتیازی وابسته به مسببه مجلسه و مجلس بعد از خروج روزها از ایران میتونه موضوع رو در صحنه علنی مطرح و تصویب کنه.
در رابطه با سفر شما به شوروی حرف و حدیث های زیادی شنیدیم حضرت اشرف.
اعلی حضرت، سفیر انگلیس مطالب رو درست و دقیق نقل نمی کنه.
خود ما هم باور نکردیم که استالین اینقدر بیشعور باشه که با فرستاده پادشاه ایران حرف از اساس سلطنت بزنه.
مطلقاً از این حرف ها زده نشد.
با همه این تفاسیر برای سومین بار به شما اعتماد کردیم.
برای حقیر باعث افتخار بود.
با این همه تجربه سیاسی چرا وقتی برای چندمین بار نخست وزیر شدید کاری کردید که مردم عصبانی بشن، بیرون بریزن و همه جا را غارت کنن؟
این همه عصبانیت دلیلی نداشت.
مردم از چاپ پول بی پشتوانه، مالیات اضافی و نبود مواد غذایی ناراضی بودن حضرت اشرف.
درست نبود منزل من غارت بشه.
همه جا غارت شد، مغازه های لوکس، اماکن دولتی و حتی مجلس شورای ملی.
اعلی حضرت از حقیر دلخوری قدیمی دارن؟
متاسفانه همینطوره.
بعید میدونم خدمات این کمترین رو فراموش کرده باشید. ماجرای خراسان، گیلان، دست و پنجه نرم کردن با کلونل پسیان و میرزا کوچک خان،
در این مسائل نقش اصلی رو پدرم داشتن.
بلا شک همینطوره.
یادتون رفته در مجلس درباره ارتش چی گفتید؟
بله،
گفتید در آینده باید فرماندهی کل ارتش تابع وزارت جنگ باشه.
عرض میکنم خدمتتون،
منظور شما این بود شخص اول مملکت که تمام دوره‌های عالی نظامی رو دیده توی کاخ عاطل و باطل باشه، یه پیرمرد فسفسی برای وزارت جنگ رهنمود بده؟
ابداً. هدف اول و آخر بنده حراست از کیان سلطنت بوده.
وزارت جنگ فقط موظف به تهیه ملزومات برای ارتشه. فرماندهی ارتش شاهنشاهی با بزرگ ارتشتارانه.
قربان، بنده عرض کردم اختیارات باید با مسئولیت همخوانی داشته باشه.
وقتی ارتش نیم میلیون نفری درست کردیم ما رو بهتر میشناسی.
اعلی حضرت افکار بلند پروازانه ای دارن.
شما هم با وجود کبر سن آرزوهای بزرگی دارید.
من یه پیرمرد خونه نشینم اعلی حضرت.
این شما بودید که فرمان دستگیری 150 افسر آلمانی رو دادید، اسکنات چاپ کردید و طرفداران سلطنت را از وزارت جنگ اخراج کردید.
به امروز عنایت بفرمایید که مجلس 17 حکم به مصادره اموال این کمترین به نفع شهدای سیه تیر داده و بنده رو مفسد فی الارض معرفی کرده.
به صلاح مدتی در انظار نباشید.
ظاهرن باید باقی عمرم رو تو کلبه درویشیم به دعاگویی مشغول باشم.
شکست نفسی نکنید حضرت اشرف، هزار ماشاءالله برای خودتون دولت سرایی دارید.
هرچه داریم و نداریم از ذات اقدس شهریاریه.
آرزوی سلامتی و صحت داریم.
اجازه میخوام در حسن ختام نکته ای رو عرض کنم که به قولی ختام هم مسکه باشه.
میشه نویم.
هر انسانی در عمرش دو معلم داره، آموزگار و روزگار. اولی با شیرینی میآموزه، دومی با تلخی. اولی به قیمت جانش میآموزه، دومی به قیمت جانت.
دو برادر کنار هم، سید علی آقای خامنه‌ای و برادرشون محمد آقای خامنه‌ای.
بد نیست اینجا دراز کشیدیم داداش محمد.
علی آقا، تو حالا شنیدی کسی گفته باشه دراز کشیدن زیر درخت های اطراف ترقبه بده؟
نه نشیدم.
پس بد نیست. چی داشتم میگفتم؟ آها، پای طلاب ولایات دیگه به حوزه مشهد باز شده.
به نظر من همه کسایی که میخوان توی حوزه درس بخونن دلشون میخواد یا برن قم یا برن نجف. هنوز تو فکر سخنرانی سید نوابم.
خیلی با حرارت حرف زد.
اولین بار که سید نواب رو دیدم خیلی تعجب کردم.
چرا؟
فکر میکردم یه آدم قد بلند و قوی هیکل ببینم.
ولی یه آدم قد کوتاه با یه عمامه مخصوص دیدم.
علنی به شاه انگلیس بد گفت. وقتی گفت اسلام باید زنده بشه و حکومت کنه، حس کردم یه چیزی در من متولد شد، شبیه کاشتن دونه توی زمین.
وقتی شربت آبلیمو بین مردم پخش شد گفتن این شربت شهادته.
کسی که به من شربتو داد گفت هر کسی این شربتو بخوره شهید میشه. محمد تو سخنرانی مدرسه نوابم بودی؟
از اول تا آخر.
تو راه مدرسه سخنرانی رو شروع کرد.
من تو جمعیت بودم، مردم به احترامش کلاه از سر بر می‌داشتن.
بعد از اون سخنرانی من تازه فهمیدم که از اخبار چقدر دور موندم. میگن توی پایتخت هر روز تظاهرات درگیریه.
میگن باید از روی کار اومدن کمونیستا ترسی. اینا با اصل دین مخالفن.
آیت الله کاشانی بدون شناخت با مخالفای شاه همراه نمیشه.
از این حرفا پیش غریبه ها نزنی علی آقا.
البته الان به نظرم اوضاع بهتر از قبل شده.
چطور؟
استاد ادبیات میگفتن که توی نظامنامه های انجمنای ادبی تأکید شده بود که شاعرها فقط اجازه دارن مدح انبیا و اولیا و اعلی حضرت همایونی رو بگن.
شنیدم ستایش علم و توصیف بهارم آزاد بود.
مادر نگرانمون نشه.
بچه ننه یلی آقا. یاد سفر کربلا افتادم. از مادر جدا نمی شدی.
سن شما بیشتر بود، حظ بیشتری بردی.
منم برای سفر 6 ماهه آمادگی نداشتم. با اینکه پدر نتونست گذرنامه مکه رو بگیره، ولی خوب شد از طریق بصره رفتیم عتبات و زیارت کردیم.
انقدر راه رفتیم که کفشامون پاره شد.
کفشای میرزایی؟
ها، اون کفشای میرزایی رو که میخواستیم بنددار کنیم یادته؟
آخرش هم حسرتش به دلمون بود.
یادم از نداشتن کفش بنددار قصه میخوردم.
گیوه تابستونی قابل تحمل تر از میرزایی زمستون.
سی شاهی که از بی بی میگرفتیم و بگو.
من 1 ریال میگرفتم.
آه، مادر با این پول شیر و کشمش برای شام میخرید.
بی انصاف نباش. شب جمعه بعضا پلو هم میخوردیم، آبگوشتای خوشمزه.
مادر و خواهر غذا کم میخوردن که سهم بیشتری به ما برسه. داستان عینک رو بگو.
علی آقا واقعا متوجه نبودی چشات ضعیف شدن؟
نه، تخت سیاه رو اصلا نمیدیدم. بعد از اینکه عینک زدم تازه جهان روشن شد.
درس خونم شدی؟
بله، به ریاضی، هندسه، تاریخ و جغرافیا علاقه پیدا کردم. شاگرد اول شدم، مبصر کلاسم شدم.
کلن شکوفا شدی.
بله.
میدونم از همه مهمتر برات اینه که شاگرد آقای احمدی شدی. جامع المقدمات، عوامل فی النفس.
البته برای من یاد گرفتن مقدمات و همه ی چیزایی که پدر یادم داد هم مهم بود.
پدر سختگیر بود. بعد اون سیلی تنبیهی که به من زد، حساب کار دست شما هم اومد.
بله، بعد از اون همیشه منو هل میدادی جلو.
برای تو بد نشد، خیلی زود استاد شدی.
از درس دادن بدم نمیومد، ولی سن طلبه ها خیلی زیاد بود، خجالت میکشیدم.
همون طلبه ها تو رو با منبر آشنا کردن.
یادم پدر جلاء العیون علامه مجلسی رو آورد، گفت بخش زندگی امام محمد باقر علیه السلام رو بخونم. بعد از روی مجمع الفروع مسئله یادم داد.
کتابا رو برداشتی رفتی منزل آقای طالبیان؟
بله، با سلام و صلوات داخل اتاق خانم شدم.
خیلی سخت بود حتما.
بله، البته هر طوری که بود به خودم مسلط شدم و از روی کتابایی که برده بودم شروع کردم به خوندن.
اسکناس 5 ریالی هم گرفتی؟
پدر که اوقات تلخی کردن.
تو مراسم استقبال از آیت الله کاشانی هم خوب قرآن خوندی.
عجب سخنرانی کرد افصح المتکلمین، اونم ایستاده بر منبر.
بله
آقا محمد. آفتاب غروب کرد.
آنچه میشنوید سخنرانی محمد مصدق در تاریخ 23 مهر ماه 1330 است.
جناب مصدق، هدف شما از این همه جنجال چیه؟
بنده بی تقصیرم اعلی حضرت.
حوادث 30 تیر مجلس شورای ملی قیام ملی اسم گذاشته.
خواسته قاطبه ملت بود.
کشته شده ها رو شهدای ملی اسم گذاشته.
در راه آزادی کشته شدن.
ما هم مخالفتی نکردیم.
اعلی حضرت، در این 12 سال پادشاهی 10-12 نخست وزیر و نزدیک به 150 وزیر داشتید.
آمار دقیق رو خودمان داریم، هر 8 ماه 1 نخست وزیر،
در حالی که ابوی مکرم در 16 سال فقط 7 نخست وزیر و 50 وزیر داشتن.
دارید از اصل مطلب تفره میرید.
ببینید، غرض این بود که بنده
شما از مهربانی ما سوء استفاده کردید.
کم لطفی میفرمایید.
کی شما را از تبعید خلاص کرد؟ کی دست شما را در سیاست باز گذاشت؟ در کمال آرامش برای خودتون دار و دسته درست کردید، با بازاری ها، دانشگاهی ها، روشنفکرای غیر توده‌ای و رؤسای قبایل و بازرگان ها جبهه ملی رو درست کردید.
هدف این کمترین در همه این فعالیت ها اطلاع ایران بوده.
نماینده مجلس شدید و عبارت موازنه منفی رو در دهن ها انداختید و گفتید تا زمانی که نیروهای بیگانه داخل کشورن به هیچ دولت خارجی نباید امتیاز استخراج نفت داده بشه. میخواستیم 30 سناتور انتصابی رو طبق قانون مشروطه انتخاب کنیم که مخالفت کردید و از مردم خواستید مقابل کاخ سلطنتی تجمع کنن.
ترس از مداخله در روند انتخابات و ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد دلیل اون اقدام بوده.
وزیر خارجه هجیر به متحسنین قول داد انتخابات منصفانه برگزار بشه.
بنده هم با همین نیت لایحه اصلاح انتخابات رو تقدیم مجلس کردم.
شما جبهه ملی رو برای چنین روزهایی درست کرده بودید حضرت آقا.
غرض استمرار اصلاحات اجتماعیه که از مشروطه آغاز شده.
اصلاحات توسط اینها؟
اعضای جبهه ملی جمعی از عناصر وطن دوست و لایقن اعلی حضرت.
ما با نیت اصلاح امور ساختار مجلس شورای ملی و سنا رو تغییر دادیم و از شما خواستیم نخست وزیر بشید و روند انتخابات مجلس رو درست کنید که استنکاف کردید.
خب بنده معذوریت هایی در اون مقطع داشتم.
کدوم عذر و بهانه؟ گفتید با از ما بهتران مشورت میکنید و نهایتا نپذیرفتید.
شخص مهم نیست آقا، غرض نجات کشور از بحران بود.
نجات کشور؟ با وجود شما کشور همیشه در بحران آشوبه.
مبارزات پارلمانی و عدالت خواهی رو مساوی با آشوب و فتنه نگیرید قربان.
اگر قرار مشارکت مردم در سیاست منتج به کشمکش و تنازعات بیپایان بشه، ما این مشارکت رو نمیخوایم.
اعلی حضرت، حضور آحاد مردم در عرصه سیاست به خصوص حضور کارگر و دانشجو باعث توسعه و ترقی قربان.
مصدق السلطنه و قشر کارگر؟
تصدیق می‌فرمایید بنده با این که از طبقه اشرافم ولی همیشه روحی مردمی داشتم؟
این تضاد طبقاتی را کمونیست‌های بیدین علم کردن. ما همه سوار یک کشتیم.
ولی رنج و مهنت توده مردم واقعیت داره. کشاورزها و کارگرها در شرایط بغرنجی هن. بازاری ها، روشنفکرها، معلم ها، اونها هم ناراضی هن. در عوض افسرها و درباری ها در ناز و نعمت هن. کمبود مواد غذایی و دارو فقیر و داران نمیشناسه اعلی حضرت، ولی قشر پایین بیشتر صدمه میبینن.
برنامه عمرانی 7 ساله ما 25 میلیون دلار بودجه میخواست. اجازه ندادید از آمریکا وام بگیریم مشکلات را حل کنیم.
بنده بی تقصیرم، متاسفانه آمریکا وام نداد.
دولت مردان نالایق داخلی هم بی تأثیر نبودن.
در این فقره جبهه ملی مانع تراشی نکرده.
مانع تراشی نکرده؟ هر روز میتینگ، تجمع، قشونکشی کف خیابان.
مردم ناراضی وقتی صداشون شنیده نشه میریزن توی خیابونها.
پای بچه دبستانی ها رو هم به سیاست باز کردید. یه روز میتینگ دانش آموزای ابتدایی، یه روز دبیرستانی، یه روز کارگرا، یه روز کوفت زهرمار.
خب هر کدوم از اینها نماینده اقشار مردمه.
سید ضیا نماینده مردمه که تو رد علیه ما چرندیات چاپ میکنه.
به هر حال منتقده.
پدر ما ثروت کشور رو چپاول کرده، ضد مذهب بوده، دیکتاتور نظامی بوده، با همین خزعبلات بازاری ها و علما رو دور خودش جمع کرده. بفرمایید بفرمایید، گزارش مکتوبش اینجا هست. ایشون نوشته 20 سال از تمام منابع کمیاب را در راه ارتشی بیکفایت، فاسد و مستبد هدر داده ایم. این ارتش مردم را به وحشت انداخته، شهروندان بیگناه را دستگیر کرده و به ملت خیانت ورزیده است. فرصتی عالی است تا بودجه دفاعی را کاهش داده و ارتش را تحت نظارت مجلس قرار دهیم و مهمتر از همه اینها رشته های پیوند میان فرماندهان عالی رتبه و شاه را قطع کنیم.
بله، بنده این گزارش رو خوندم.
حزب توده با اون همه ادعا به شخص خائن نزدیک شده.
بی خبر نیستم علاحضرت.
علاقه پدر فقید ما به احیای زمین‌های موات به معنی زمین‌خواریه؟ شایع کردن پدر ما برخلاف همه بقیه پادشاهان که از خانی به شاهی رسیدن، از پادشاهی به خانی متمایل شده و زمین‌ها رو تصاحب می‌کرده.
علاحضرت، الان بهتر متمرکز بشید روی مسئله اصلی کشور، نفت.
رزمارار برای حل همین مشکل نخست وزیر کردیم.
قبول بفرمایید یک نظامی نمیتونست در دعوای حقوقی و بین المللی موفق باشه.
به هر تقدیر کشته شد و حسین اعلی نخست وزیر شد.
مردم از ناکارآمدی همین اشخاص به خشم اومدن و ملی شدن نفت رو خواستن. قربان،
برای همین شما رو نخست وزیر کردیم.
قبل از بنده یکی از آقایون نماینده در مجلس پیشنهاد ملی شدن نفت رو داده بود. بنده با پیشنهاد دکتر فاطمی مبنی بر ملی شدن صنعت نفت موافقت کردم و به تصویب مجلس رسید. بعد از نخست وزیری هم هیئتی رو مأمور تحویل گرفتن تأسیسات نفتی از انگلستان کردم.
شما چرا مذاکرات رو قطع کردین؟
اعلی حضرت، لندن رسماً اعلام کرد دنیا نفت حکومت ایران رو نمیخره.
بیرا هم نگفتن. دیدید که تأسیسات نفتی رو هم تعطیل کردن. از ایران به شورای امنیت شکایت کردن. حتی ناوگان نیروی دریایی خودشون رو تقویت کردن.
همه اینها بلوف قربان.
ناو جنگی اعزام کردن.
خب ما هم کنسولگری های انگلیس رو تعطیل کردیم.
شانس آوردیم دیوان به نفع ما رأی داد. ما با ملی شدن نفت موافقیم، ولی با شیوه ضد خارجی شما که چندین ماه از مذاکره با انگلیس تفره میرید مخالفیم.
شک ندارم که ما پیروز این نبردیم.
با تعطیلی پالایشگاه آبادان و عدم فروش نفت. در همین حیث و بیس از من خواستید وزارت جنگ رو به شما بدم.
بیدرنگ هم با توجه به مخالفت پادشاه از نخست وزیری استعفا کردم.
میفرمایید بنده وزارت جنگ رو تحویل یه پیرمرد میدادم؟
دعوا سر عنوان وزیر جنگ یا وزیر دفاع ملی نیست قربان، بحث سر اختیارات قانونیه.
قانون گفته شاهنشاه تحصیل کرده یه دانشکده افسری فرماندهی ارتش رو به غیر نظامی ها بده؟
بر اساس متمم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با مجلسه. پس این مجلسه که میتونه میزان اختیارات پادشاه رو در حوزه نیروهای مسلح تعیین کنه.
پس مشکل از فقدان اقتدار در قانون اساسیه که باید رفع بشه.
صلاح کار خیش خسروان دانند.
به هر حال وقتی شما رو دوباره نخست وزیر کردیم، امیدوار بودیم تغییر رویه بدین.
کشتار سیه تیر قابل پیشگیری نبود؟
ما همیشه با خشونت مخالف بودیم.
دخالت ارتش از ابتدا اشتباه بود.
ارتش برای برقراری نظم با نظر نخست وزیر معزول دخالت کرد.
روحانیت هم پشت ملت بود. آیت الله کاشانی تهدید به صدور اعلان جهاد کرد.
آقای نخست وزیر، با نشریات حزب توده نمیخواهید برخورد کنید؟
مطبوعات در همه ممالک مترقی رکن چهارمه.
حتی اگر دربار شاهنشاهی رو متهم به فساد، خیانت و جاسوسی کنه؟ شما که طرفداران ما رو از ارتش اخراج کردید و رسما وزارت جنگ رو در اختیار گرفتید، خب دیگه چی میخواید؟
بنده طبق مر قانون عمل کردم.
کاری کردید که ما نمیتونیم با دیپلمات های دنیا مستقیما وارد مذاکره بشیم. بودجه دربار قطع کردید و به وزارت بهداری اختصاص دادید. مؤسسات خیریه دربار تحت نظارت دولت درآوردید. کمیته پارلمانی را مأمور بررسی مسائل قانونی بین کابینه و شاه